خیلی از اختراعاتی که دنیا رو تغییر دادن و ما اسم مخترعش رو میدونیم چندین سال قبل از این که رسما رونمایی بشن یه جای دیگه توسط یه آدم دیگه اختراع شده بودن، ولی اسم اون آدم اصلیه هیچ وقت به گوش من و شما نرسید. 2000 سال پیش شیشه نشکن اختراع شده بود ولی مخترعش رو کشتن. یا مثلا 50 سال قبل از این که جیمز واتس موتور بخار رو تولید کنه یه آدم دیگه تو آلمان اختراعش کرده بود، اما هیچ وقت به جایگاه جیمز واتس نرسید. امروز میخوایم ببینیم چرا همچین اتفاقاتی میفته. این اپیزود روایتی از شکلگیری انقلاب صنعتی. سلام، این نهمین اپیزود پادکست معجونه که در تیر ماه 99 منتشر شده و فروردین 1401 فایلش اصلاح شده. شما الان دارید فایل اصلاح شده رو میشنوید. معجون یه گوشیدنی خوشمزه است با طعم تاریخ. اینجا با یه دیدگاه متفاوت تاریخ رو روایت میکنیم. سعی داریم تاریخ رو به صورت تلفیقی و عجین شده با موضوعات مختلف براتون تعریف کنیم. داستان امروزمون مربوط میشه به سال 1583 میلادی. یک کشیش مسیحی بود تو انگلیس به نام آقای ویلیام لی. اون زمان ویلیام لی یه ایدهی به ذهنش میرسه که این ایدهش زمین ساز تغییرات بزرگی میشه. ویلیام لی میبینه که تو کشورش انگلیس بافندگی و نساجی خیلی کار شایعی شده. تقریبا تو هر خانواده انگلیسی حداقل یه نفر هست که بافندگی بلد باشه. ملکه الیزابت اول دستور داده بود که همه رعایا باید یک کلاه بافتنی رو روی سرشون داشته باشند. این بود که محصولات بافتنی به خصوص لباس‌های بافته شده از پشم مصرف خیلی بالایی داشت تو کشور و طبیعتاً افراد زیادی هم مشغول تولید اینجور محصولات بودند. ویلیام لی تو یادداشت‌هایی که داره نوشته که من دیدم تنها ابزار بافندگی دست کسایی که می‌بافند. خیلی هم کار سختیه، خیلی هم کنده، با اینکه مکانیسم پیچیده ای نداره. تنها چیزی که لازم داره دو تا میله است و یه رشته نخ. اگه میشه این کارو با دو تا میله و یه رشته نخ انجام بدی، پس لابد یه دستگاه هم میتونه این کارو انجام بده دیگه. مثلا با چند تا میله. این فکری که افتاد تو کلش نقطه آغازی بود برای ماشینی شدن نساجی. در مورد عصری داریم صحبت می‌کنیم که هنوز انقلاب صنعتی رخ نداده، کارها هنوز ماشینی نشده. کم کم این ایده‌ای که به ذهن ویلیام رسید تمام وجودش رو تسخیر کرد. دغدغش شد فقط همین که یه ماشین اختراع کنه تا مردم از زحمت بافندگی با دست راحت بشن. خودش میگه من تمام وظایفمو در قبال کلیسا و در قبال خانواده‌ام یه مدت فراموش کرده بودم. تمام فکر و ذکرم شده بود این که یه ماشین بافندگی بسازم. تو سال 1589 ویلیام آخرش تونست یه دستگاه بافندگی اختراع کنه. اسمش رو هم گذاشت استاکینگ فریم، قاب بافندگی یا به قولی همون دار بافندگی. خب این اختراع خیلی اختراع بزرگی بود. قطعا تأثیر زیادی میذاشت رو زندگی مردم. برای همین ویلیام تصمیم گرفت این اختراع رو رسما به ثبت برسونه تا بقیه نتونن از این دستگاه کپی برداری کنن و سوء استفاده کنن. برای اینکه بتونه این کار بزرگ رو انجام بده باید میرفت پیش خود ملکه انگلیس الیزابت اول. با نماینده شهرشون تو پارلمان انگلیس یه رایزنی کرد تا بتونه یه قرار ملاقات با ملکه بگیره. این کارم کرد، خیلی شاد و شنگول با ذوق زیاد دار بافندگی رو زد زیر بغلش و رفت به لندن تا اختراعش رو نشون ملکه بده. طبیعتاً هم انتظار داشت که به خاطر این دستاورد مهم کلی پاداش بدن بهش و حلقه گل بندازن گردنش و از اینجور حرفا. اما واکنشی که ملکه در قبال این اختراعش داشت خیلی دور از انتظارش بود. ملکه الیزابت بهش گفت آقای لی، شما خیلی باهوشی، خیلی هم بلند پروازی، اما این اختراع شما میتونه امنیت شغلی رعایا رو به خطر بندازه. اونا رو از اینی که هستن فقیرتر کنه. در واقع الیزابت اول حرف غیر منطقی نمیزد. میگفت این همه آدم دارن کار بافندگی میکنن. اون وقت ما بیایم بهشون بگیم کاری که اونا دارن سالها با دست خودشون انجام میدن، از این به بعد این ماشین میتونه انجام بده. این یه فاجعه است. چون با خیلی زیادی از جمعیتی روبرو میشیم که بیکار میشن و از حکومت این انتظار رو دارن که شغل جدیدی براشون دست پا کنه. ویلیامو تو دربار انگلیس نه تنها تشویقش نکردن، اختراعش رو حتی ثبت هم نکردن. ویلیام لی ولی ناامید نشد. این دفعه داره بافندگیشو برد به فرانسه تا شاید اونجا بتونه اختراعش رو ثبت کنه. اما تو فرانسه هم باش رفتاری شد مشابه با رفتار ملکه انگلیس. البته تو فرانسه ویلیام لی تونست به کمک برادرش یه کارگاه کوچیکی راه بندازن با 9 تا کارگر و 9 تا دار بافندگی. ولی این براش کافی نبود. اولین محصولی که ویلیام تو کارگاه کوچیکش تونست تولید کنه یه نوع جوراب ساق بلند زنونه بود، جوراب پشمی. یه مدتی که گذشت ویلیام تونست نظر هنری 4 پادشاه فرانسه رو جلب کنه و به خاطر حمایت پادشاه بالاخره تونست اختراعش رو به ثبت برسونه تو فرانسه. این دستاورد بزرگی بود برای ویلیام که بعد از سالها اختراعش رو ثبت کرد. اما قبل از این که بتونه از منفعتش استفاده کنه، یه بدشانسی بزرگ براش اتفاق افتاد. تو سال 1610 هنری 4 ترور شد. فرانسه دچار بحران شد و اصلا اختراع ویلیام به فراموشی سپرده شد. جانشینان هنری 4 کاری با دار بافندگی نداشتن. ویلیام لی هم بعد از اون دیگه خیلی دووم نیاورد. نشد که از اختراعش منفعت بیشتری کسب کنه. 4 بعد از ترور هنری 4 یعنی تو سال 1614 ویلیام لی هم از دنیا رفت. اما اختراع ویلیام همراه خودش به گور نرفت. از زمانی که ویلیام دار بافندگی رو تولید کرد تا زمان مرگش یه چیزی حدود 25 سال فرصت داشت. 25 سال زمان برای اینکه دنیا رو با این اختراع تغییر بده. 25 سال برای همچین کاری اصلا زمان کمی نیست. اما ویلیام با وجود تمام تلاشهاش نتونست به اون جایگاهی که حقش بود برسه. نتونست با اختراعش دنیا رو متحول کنه. فقط به خاطر اینکه ویلیام تو شرایط بدی بود. تو ادامه ای اپیزود میگم که برادر ویلیام و یکی از شاگرداش تونستن تو قرن 17 دار بافندگی رو توسعه بدن و صنعت نساجی رو برای همیشه متحول کنن. اما قبل از اینکه بگم چطور این اتفاق افتاد، میخوام ببینم چرا خودش نتونست همچین کاری انجام بده. یعنی چرا بعد از مرگش این صنعت تونست رشد کنه اما زمان خودش نتونست؟ چرا ملکه انگلیس اختراع ویلیام رو رد کرد؟ با اینکه میتونست با این اختراع منفعت زیادی به دست بیاره. جواب همه این سوالا فقط یک کلمه است: تخریب خلاق. اگه ویلیام لی موفق نشد اختراعش رو تو زمان حیاتش توسعه بده، اگه ملکه این اختراع رو رد کرد، همه اینا به یه دلیل بوده: تخریب خلاق. Creative Destruction یا تخریب خلاق همون عاملی بود که باعث شد ویلیام لی رو نادیده بگیرن. در واقع افرادی مثل ملکه انگلیس چون از وقوع تخریب خلاق میترسیدن با اختراع و نوآوری مخالف بودند. ویلیام لی هم قربانی همین ترس ملکه شد. حالا چی هست این تخریب خلاق؟ دقیقاً با اختراع ویلیام لی قرار بود چی عوض بشه که ملکه اینقدر از این تغییر میترسید؟ یه کمشو گفتم البته. اگه نساجی ماشینی میشد، آدمای زیادی که کار بافندگی رو به صورت دستی انجام میدادن، خب اینا بیکار میشدن. کشور با یه عالم جمعیت بیکار و فقیر مواجه میشد. حکومت باید برای این بیکارها شغل ایجاد میکرد که اصلاً کار راحتی نبود. در واقع اگه این اختراع فراگیر میشد، جامعه یه مدت دچار بیکاری میشد، دچار فقر میشد و شاید هم بحران به وجود میومد. اما این دوره یه دوره گذرا بود، چون حکومت با اختراع لی خیلی سریعتر از قبل محصولات جدید رو میتونست تولید کنه و از فروش و صادر کردن اونا پول زیادی به جیب بزنه. اما این اتفاق فقط به یه شرط به نفع مردم تمام میشد، به شرطی که حکومت این ثروتی رو که به دست می آورد خرج مردمش میکرد، اونا را از فقر و بیکاری نجات میداد. در واقع این فقر و بیکاری که به وجود می اومد یه جور تخریب بودا، ولی تخریب خلاق. یعنی خود حکومت نظام تولیدی رو، نظام اقتصادی رو تخریب می‌کرد تا بعد از یه مدت کوتاه یه نظام تولید بهتر بسازه، یه نظام تولید صنعتی شده و ماشینی. اختراع عقلی قرار بود ثروت رو تو جامعه باز تولید کنه، نظام اقتصادی رو میتونست باز تولید کنه. خب تا اینجاش که خوب بود، یعنی اگه همچین اتفاقی میافتاد هم به نفع مردم بود هم به نفع حکومت. پس چرا ملکه انگلیس نذاشت تخریب خلاق اتفاق بیفته؟ چرا اختراع ویلیام را رد کرد؟ جوابش ساده است. چون بازتولید ثروت به احتمال زیاد بازتولید قدرت رو هم به همراه داره. ریسک داره. نظام اقتصادی اگر تخریب بشه، اگه از نو ساخته بشه، اگه بازتولید بشه به عبارت دیگه، خب نظام سیاسی هم ممکنه که تخریب بشه و از اول ساخته بشه. یعنی این کسایی که الان حاکمن تو جامعه، ثروت از دستشون خارج میشه، یه سری سرمایه‌دار جدید به وجود میاد بجاش، و تو نظام جدیدی که قرار شکل بگیره دیگه معلوم نیست این نظام جدیده تو این نظام هنوز همون آدم قبلی ها حاکم بمونن یا نه. معلوم نیست این سرمایه جدید که قرار تولید بشه دوباره بیفته دست همون پولدارای قبلی یا بیفته دست افراد جدید. تو اپیزود قبلی هم گفتم که این ثروت زیادی که میتونه قدرت و تسلط زیاد رو به همراه بیاره. پس بی خود نبود که بعد از انقلاب صنعتی نظام‌های حکومتی تو اروپا از شکل ارباب و رعیتی فاصله گرفتن، بیشتر رفتن به سمت دموکراسی و لیبرالیسم و سرمایه‌داری. یعنی قدرت ارباب‌ها و حاکمان و پادشاه‌ها رفته رفته کمتر شد و یه طبقه سرمایه‌دار جدید به وجود اومد. به همین دلیل بود که ملکه انگلیس از تخریب خلاق میترسید. میترسید که قدرتش از دست بره. دلش به حال مردم نسوخته بود. از این که قرار بود یه سری بیکار بشن نمیترسید. از این میترسید که با این تغییر بزرگ تو نظام تولید ثروت، نظام قدرت هم تغییر کنه. قدرتش کمتر بشه تو کشور. از این میترسید. گذشته از اینا، تو اون مدتی که تخریب خلاق اتفاق می افتاد، یعنی تو اون دوره‌ای که عده زیادی بیکار می شدن، اصلاً معلوم نبود چه اتفاقی می خواد بیفته. تا بخواد منابع تولید ثروت باز تولید بشن یه مدتی طول می کشید. ممکن بود تو این مدت مردم به خاطر فقر و بیکاری خیلی بهشون فشار بیاد، شورش کنن و قبل از این که باز تولید قدرت بخواد اتفاق بیفته بزنن کاسه کوزه سرمایه‌دارا و صاحبان قدرت رو بریزن به هم. ملکه انگلیس از این چیزا میترسید و برای همینم بود که اختراع لی رو رد کرد. ترسش هم بی‌مورد نبود. جلوتر تعریف میکنم که همین اتفاق هم افتاد، یعنی اون شورش یا اون جنبشی که ملکه ازش میترسید دقیقاً اتفاق افتاد. In good old Queen Victoria's day, industrial revolution meant bosses said, please, we need more employees, we needed a solution. Who will climb our chimneys? Who will power our grids? Victorian families so desperately poor, they'll let us employ their kids for... رفتاری که ملکه با ویلیام داشت اصلا چیز عجیب و غریبی نبود. تو تاریخ تو همون دوره ها و قبلتر از اون کم نداشتیم از این موارد. یه داستان نویس معروف رومی نقل میکنه که یه شخصی تو روم باستان موفق شده بود شیشه نشکن اختراع کنه. اختراع شیشه نشکن تو زمان روم باستان. خیلی جالبه. بعد این اختراعش رو با خوشحالی تمام برد پیش امپراتور روم تا یه جایزه چیزی گیرش بیاد. امپراتور بهش گفت از این اختراعت با کس دیگه هم حرف زدی یا نه؟ مخترع از همه جا بی خبرم گفت که نه قربان، یه راس آوردمش پیش شما. امپراتورم وقتی مطمئن شد که کسی از این اختراع خبر نداره، گفت من اجازه نمیدم طلا مثل خاک بی ارزش بشه. دستور داد اون مخترع رو اعدام کنن. جالبه 2000 سال پیش شیشه نشکن اختراع شده بود، ولی به خاطر ترس از تخریب خلاق از بین رفت. در مورد اینکه حاکمان خودکامه از تخریب خلاق می‌ترسیدن، مثال‌های زیادی میشه زد. یه مثال خوب دیگه بگم که نسبت به قبلی جدیدترم هست. یه استاد ریاضیات بود تو آلمان به نام آقای پاپن. این آقا تونسته بود تو سال 1705 یه جور قایقی اختراع کنه که با نیروی بخار کار می‌کرد. موتور بخار رو تازه تو سال 1760 جیمز وات تازه اون موقع اختراعش کرده بود. ولی پاپن حدود 50 سال قبل از اختراع جیمز وات قایق بخار رو ساخت. پاپن میخواست از یه مسیر خاصی با قایقش بره لندن، ولی این مسیر تو انحصار یه صنف خاصی از قایقران‌های آلمانی بود. صنف قایقران‌ها از اختراع پاپن خبر داشتن. حمایت طبقه حاکم تو آلمان رو هم داشتن. به پاپن اجازه ندادن از این مسیر عبور کنه، چون خبر داشتن که پاپن چی اختراع کرده و با اختراعش میخواد کسب و کار اونا رو خراب کنه. بهش اخطار دادن که حق نداره از اون مسیر عبور کنه، ولی پاپن جدی نگرفت قضیه رو. سرش انداخت پایین که با قایقش رد بشه از اونجا. قایقران‌های دیگه هم اومدن بهش حمله کردن و قایق بخار رو زدن تیکه تیکش کردن. پاپن هم بقیه عمرش رو تو بدبختی گذروند. همین الانش هم هیچ کس نمیگه موتور بخار رو پاپن اختراع کرد. همه میگن جیمز وات بوده. از این حکایت‌ها زیاده بخوام تعریف کنم. خیلی از چیزایی که اختراع شدن، اسم مخترع شما میدونیم، در واقع چند سال قبل از این که رسماً ازشون رونمایی بشه، یه جای دیگه توسط یه آدم دیگه اختراع شده بودن، اما نادیده گرفتنشون. پاپن، ویلیام لی، اون مرده که شیشه نشکن اختراع کرده بود، اینا زیادن تو تاریخ. از این مصداق‌ها زیاد میشه آورد، اما چیزی که هست اینه که تقریباً همشون به یک دلیل نادیده گرفته شدن، به دلیل ترس از تخریب خلاق. در واقع این نابغه های مخترع تو زمان بدی زندگی می کردن. حکومت هایی که اونا رو تحت کنترل داشتن حکومت هایی نبودن که به فکر مردم باشن، وگرنه از تخریب خلاق نمی ترسیدن. حکومت هایی بودن که فقط به فکر خودشون بودن، به فکر حفظ قدرتشون بودن، نه به فکر پیشرفت جامعه. یا شاید هم خودکامه نبودن، اما بلد هم نبودن که چطور میشه از نوآوری و اختراع در راستای پیشرفت جامعه استفاده کرد. حالا برگردیم به همون قصه خودمون، برگردیم به قصه ویلیام لی. تو اون شرایطی که طبقه حاکم نمیذاشتن تخریب خلاق شکل بگیره، نمیذاشتن اختراع ویلیام لی گسترده بشه، چطور شد که بازماندگان لی تونستن این اختراع رو توسعه بدن؟ چطوری تونستن تو اون شرایط صنعت نساجی رو متحول کنن؟ گفتم بعد از مرگ لی، برادرش و شاگردانش برگشتن به انگلیس و کارشون رو اونجا توسعه دادن. ولی نگفتم چطوری. مگه انگلیس همون جایی نبود که دار بافندگی رو رد کرده بودن؟ پس چطور تخریب خلاق آخرش کار خودش رو انجام داد تو انگلیس؟ توضیحش یکم مفصله. تو این مدتی که ویلیام لی تو فرانسه بود و تا یه مدت بعدش، یه سری تغییرات نهادی داشت تو انگلیس اتفاق می افتاد. یه انقلاب بی سر و صدای انجام شد به نام انقلاب شکوهمند. توضیح این که این انقلاب چی بوده و چطوری اتفاق افتاده مفصله و من نمیخوام واردش بشم. فقط همینقدر بگم که بعد از انقلاب شکوهمند انگلیس، قدرت اصلی کشور از دست ملکه و دار و دستش خارج شد، افتاد دست پارلمان انگلیس. پارلمان هم که نمایندگان مردم بودند، یه نهادی از نخبه های کشور که حامی منافع کل جامعه بودن، نه فقط منافع خودشون. حداقل ظاهر قضیه اینطور نشون میداد. برای همین دیگه دلیلی وجود نداشت که کسی از تخریب خلاق بترسه. انگلیس تو اواخر قرن 17 که انقلاب شکوهمند و گذرونده بود، بهترین جایی بود که تخریب خلاق میتونست رخ بده. بهترین جایی که اختراع ویلیامو اونجا توسعه بدن. این نکته رو هم تو پرانتز بگم که این اتفاق، یعنی این تغییرات نهادی، فقط تو انگلیس شکل گرفت، نه تو بقیه اروپا. اصلا به خاطر همینه که انقلاب صنعتی اول از انگلیس شروع شد. شرایط تو بقیه اروپا تو اون زمان همونطوری بود که افرادی مثل پاپن رو نادیده می گرفتن. پاپن همونی بود که تو آلمان قایق بخار اختراع کرده بود. بازماندگان ویلیام لی هم مثل پاپن که تو آلمان بود شرایط خوبی نداشتن تو فرانسه. اومدن به انگلیس تا از شرایط جدیدی که به وجود اومده استفاده کنن و دار بافندگی رو توسعه بدن. البته یه چیزی حدود 60-70 سال فاصله بود بین مرگ ویلیام لی و انقلاب شکوهمند انگلیس. تو اون سالها شرایط برای صنعت نساجی خیلی خوب شده بود. تولید کننده های پارچه پشمی تونستن با پارلمان انگلیس رایزنی کنن و اونا رو قانع کنن که واردات پارچه پشمی ممنوع بشه. مردم از پارچه های پشمی تولید خودشون استفاده کنن. یه قانون دیگه هم که تصویب شد این بود که جنازه ها رو حتما باید با کفن پشمی دفن می‌کردن. دفن کردن جنازه با کفن غیر پشمی جرم بود. اینجوری شد که تولید محصولات پشمی خیلی رونق گرفت و تقاضا خیلی زیادتر شد براش. تولید کننده های پارچه پشمی منافعشون خیلی مرتفع شد تو انگلیس و با اصلاحات و به کمک ماشینی شدن بافندگی هم دیگه تونستن سرعت تولید رو ببرن بالا. واردات پشم هم که دیگه ممنوع شده بود و خلاصه دیگه یه تحولی تو صنعت نساجی انگلیس اتفاق افتاد. تحولی که خودش زمینه ساز انقلاب صنعتی شد. از اون طرف قوانین دریانوردی، قوانین تجارت از راه دریا، این قوانین هم اصلاح شدن. تاجرهای انگلیسی منافعشون خیلی بهتر تأمین می شد با اصلاح این قوانین. مثلا یکی از قوانینی که تصویب شد این بود، اینکه کالاهایی که از داخل انگلیس یا مستعمرات انگلیس قرار بود خارج بشن، حتما باید به وسیله کشتی‌های انگلیسی حمل می شدن. کالاهایی هم که قرار بود از یک کشور دیگه وارد بشن نباید با کشتی یک کشور ثالث منتقل می‌شدن. باید یا خود کشتی‌های انگلیس حملشون می‌کردن یا همون کشوری که داشت محصولاتش رو وارد می‌کرد. اینجوری تجارت و کشتیرانی انگلیس هم پروبال خوبی گرفت. پارلمان با تصویب این قوانین می‌خواست یه جورایی تجارت بین‌الملل رو در انحصار خود انگلیس در بیاره. این بود که دیگه شرایط برای تاجرهای انگلیسی خیلی خوب شد. تولید پارچه پشمی هم که دیگه زیاد شده بود، نتیجه این که انگلیس تبدیل شد به یکی از بزرگترین صادرکننده های پارچه پشمی، با اینکه تا چند سال قبلش خودش داشت از آسیا پشم وارد میکرد. شهر ناتینگهام و بعدش هم لندن شد قطب نساجی اروپا. این پیشرفت فقط به پشم خلاصه نشد. رونق صنعت نساجی تو انگلیس جرقه انقلاب صنعتی رو زد. یکی از بزرگترین تغییراتی که تا حالا دنیا باهاش مواجه شده. میگن انقلاب صنعتی یکی از سه تغییر مهمیه که تا حالا تو تاریخ دنیا اتفاق افتاده. خب این انقلاب صنعتی، نیروی محرکش، اون عاملی که راه انداخت، صنعت نساجی بوده که اونم مدیون اختراع ویلیام لی بود. اصلا انقلاب صنعتی تو حوزه نساجی شروع شد، بعد کم کم به حوزه‌های دیگه هم رسید. کشاورزی رو متحول کرد، دستگاه‌های جدید به وجود اومدن، موتور بخار تولید شد، کارخونه ها سر و سامون گرفتن و الی آخر که دیگه قصه شو خودتون میدونید.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
تو سال 1769 یه مخترع دیگه بود به نام چارلز آرکرایت. یه دستگاهی اختراع کرد به نام دار آب، واتر فریم. کار ریسندگی رو به کمک نیروی آب انجام میداد. این اختراع هم یکی دیگه از اختراعاتی بود که صنعت نساجی رو متحول کرد. ولی خب این اختراع دیگه مثل اختراع ویلیام لی نبود که بخواد 150 سال صبر کنه تا به نتیجه برسه. خیلی زود آقای آرکرایت اختراعش رو ثبت کرد و اولین کارخونه ریسندگی دنیا رو تو انگلیس راه انداخت. شرایط هم اون موقع دیگه شرایط نوآوری و رشد و اختراع و همچین فضایی بود. خیلی زود اختراع آقای آرکرایت توسعه پیدا کرد. مخترعان دیگه اومدن این وسیله رو با ورژن‌های بهترش ابداع کردن. یه جور دار ریسندگی ساختن که به جای نیروی آب با نیروی بخار کار می‌کرد. منتها همه اینا دیگه تو جریان انقلاب صنعتی و بعد از اون اتفاق افتاد. تو همچین اوضاعی که همه تقریبا خوشحال بودن، میگفتن کشور پیشرفت کرده و ثروتمند شدیم و از کل دنیا چند قدم افتادیم جلو، تو همچین شرایطی ولی بازم یه عده ناراضی بودن. انگار اون تخریبی که اتفاق افتاد خیلی هم خلاقانه نبوده. با اینکه منافع زیادی به دست اومد برای کل جامعه، ولی تخریب خلاق تو انگلیس برای یه سریا خیلی بد شد. اوضاع براشون بد شد، بهتر هم نشد. چیزی که داشتن و از دست دادن، چیز جدیدی هم به دست نیاوردن. ضمن اینکه چند سالی هم بود که جنگ انگلیس با فرانسه ناپلئون شروع شده بود، همین شرایط جنگی باعث شد به مردم فشار بیاد و یه عده با فقر و گرسنگی دست و پنجه نرم کنن. این عده از کارگرا جنگ و عامل بدبختیشون نمیدونستن. میگفتن انقلاب صنعتی، پیشرفت صنعت، اینا عامل بدبختی ماست. چون ماشین و جایگزین آدم کرده. میگفت پیشرفت و نوآوری برخلاف اسمش اصلاً چیز خوبی نیست. ما به خاطر همین اختراعات از کارمون بیکار شدیم. از نون خوردن افتادیم. این کارگرا به خاطر ماشینی شدن کارخونه ها بیکار شده بودن. اینا تصمیم گرفتن شورش کنن. خواسته هاشون رو با زبون اعتراض و شورش و قیام خواستن که مطرح کنن. این شورش یا جنبش اسمش شد جنبش لودیت ها. حالا چرا لودیت؟ این اسم لودیت از کجا اومد؟ اینا اسمشون رو از شخص گرفتن به نام ندلاد یا ندلود. ندلاد البته یه آدمی نبود که موقع شورش لودیت ها حضور داشته باشه و مثلا بخواد این حرکت انقلابی رو رهبری کنه. ندلاد فقط یه نماد بود. اصلا مشخص نیست که همچین کسی وجود خارجی داشته یا نه. اما داستانها و افسانه‌های پرآوازه ازش وجود داره تو انگلیس. تو ذهن مردم ندلاد کسی بود که ماشین ریسندگی رو خراب کرده بود. به این دلیل که با ماشینی شدن صنعت مخالف بود، چون باعث می‌شد آدما بیکار بشن. اونطور که توی داستانا آوردن که گفتم البته زیادم معتبر نیست، ندلاد یه بافنده بود که کار بافندگی رو به صورت دستی انجام میداد. اما بعد از اینکه اختراع لی توسعه پیدا کرد و بافندگی هم ماشینی شد، این آقای ندلاد از روی عصبانیت دو تا دار بافندگی رو که جوراب ساق بلند زنونت می‌بافتن اینا رو زده بود، داغون کرده بود. به خاطر همین کارش هم داستانش سر زبون افتاد. بعید نیست که این داستان ساختگی باشه، اما خب به هر حال چیزی که مشخصه اینه که تو زمان قیام لودیت ها اصلاً شخصی به نام ندلاد وجود خارجی نداشته یا حداقل خودش رو نشون نداده. ندلاد فقط یه رهبر نمادین بود. لودیت هام اسمشون رو از این شخصیت برداشته بودن و ندلاد تبدیل شد به سمبولی برای طرز تفکر لادیسم. لادیسم به طرز تفکری میگن که پیشرفت صنعت و تکنولوژی رو، ماشینی شدن کارها رو، اینا رو مضر میدونه برای بشر. سعی میکنه باهاش مقابله کنه. این اصطلاح تا همین الانش هم اصطلاح رایجیه و میشه ازش استفاده کرد. خب برگردیم به داستان ببینیم لودیت ها چیکار کردن. 10 مارس 1811 لودیت ها قیام خودشون رو علناً آغاز کردن. خیلی تخریب بار با خشم زیاد شروع کردن به از بین بردن ماشینا. قیامشون هم از شهر ناتینگهام آغاز کردن، یعنی همون شهری که صنعت نساجی توش شروع کرده بود به توسعه. لودیت ها اولش با تخریب ماشینای نساجی کارشون رو استارت زدن، چون اساساً ماشینی شدن با همین صنعت نساجی شروع شده بود. جنبش لودیت ها اصلا یه جنبش سازماندهی شده نبود. بیشتر به صورت آنارشیستی کار میکردن. حملاتشون بیشتر شبانه بود و پراکنده و بی‌نظم. کاملا هم مشخصه که حکومت با کسایی که تو زمان جنگ میان یه شورش داخلی را میندازن چه برخوردی میکنه. خشونتی که برای سرکوب لودیت ها استفاده شد خیلی بیشتر از خشونتی بود که خود لودیت ها داشتن. Thank you. تو آوریل 1812 نزدیک شهر منچستر یه عده از لودیت ها یه دستگاه آسیاب رو دزدیده بودن. در حالی که میتونستن مالک اون دستگاه آسیاب هم بکشن، ولی مالک اون آسیاب به تلافی اموالش که لودیت ها سرقت کرده بودن به جمعیتشون شلیک کرد. 3 نفرشون رو کشت و 18 تاشون هم زخمی کرد. حکومت انگلیس هم با قاطعیت و با خشونت تمام با لودیت ها برخورد میکرد. هر گونه اقدام علیه ماشینا رو یه جنایت درجه 1 اعلام کرده بود که مجازات سختی داشت، مثل اعدام و تبعید. لودیت هم همینطور پراکنده و بی‌نظم حرکت‌های اعتراضیشون رو ادامه دادن تا سال 1816. اما نهایتاً به نتیجه خاصی نرسیدن. بیشترشون یا اعدام شدن و یا تبعید و زندانی. اما طرز تفکرشون یه جورایی به صورت محدود موندگار شد. امروزه هم کسایی هستن که با نوآوری مخالف باشن، بهشون میگن لادیست. در واقع مبارزه لودیت ها فقط به خاطر بیکاری و فقر نبود، اونا برای قیامشون یه شأنی بالاتر از اهداف اقتصادی قائل بودن. لودیت ها مبارزه شون رو یه مبارزه ایدئولوژیک میدونستن. به قول خودشون میخواستن از جایگاه انسان محافظت کنن. مبارزه لودیت ها جنگ انسان ها علیه ماشین ها بود، ماشین هایی که تو طرز تفکر لادیسم یه جور اهریمن یا هیولا توصیف می شد که باید از بین می رفت. یه سری ها معتقدن لودیت ها انسان های مظلومی بودن که حق داشتن اعتراض کنند، حق داشتن شورش کنند. ولی یه سری های دیگه میگن نه، لودیت ها یه سری آدم متحجر و کج فهم بودن. به خاطر سطح فهم و درک پایینشون کلی خسارت به بار آوردن. حالا کاری نداریم که کدوم عده درست میگن یا تا چه حدی درست میگن، اما اختلاف دیدگاه‌ها تو این زمینه از یه جای دیگه میاد. از اینجایی میاد که اساساً پیشرفت فناوری و تکنولوژی هر روز داره سرعتش هم بیشتر میشه. این پیشرفت در کل به نفع بشره یا به ضررش؟ میدونیم دیگه، هر نوآوری، هر ماشین جدیدی که اختراع شده تا کارها رو راحت‌تر کنه، همیشه یه ضررایی هم همراه خودش آورده. حالا ما با اینم کاری نداریم که پیشرفت و نوآوری تا چه اندازه زیانباره برای بشر. ضررش اونقدری هست که جلوشو بگیریم یا منفعتش به ضررش میارزه. با اینم کاری نداریم. اما چیزی که میخوام بگم اینه که اساساً پیشرفت و نوآوری و ایده های جدید خواه ناخواه یه راهی برای ظهورشون پیدا میکنن. ما نمیتونیم در مقابل پیشرفت صنعت و تکنولوژی مقابله کنیم. یا حداقل تا یه جایی میتونیم این کار رو انجام بدیم. از یه جایی به بعد دیگه دست ما نیست. این که از فناوری جدید فرار کنیم راه حل فرار از بیکاری و فقر نیست. پیشرفت خواه‌ناخواه اتفاق میفته. ما اگه میخوایم پیشرفت تکنولوژی ما رو نابود نکنه، باید خودمون رو باهاش وفق بدیم، نه اینکه ازش فرار کنیم. باید بتونیم یاد بگیریم درست ازش استفاده کنیم. بالاخره خیلی از دستگاه‌های جدیدی که تو زمان انقلاب صنعتی اختراع شدن نیاز به یه اپراتور ماهر هم داشتن، یعنی مهارت‌های جدیدی نیاز داشتن. اونایی که رفتن مهارت جدیدا رو یاد گرفتن، اونا برد کردن، نه اونایی که باهاش مبارزه کردن. مثلا تو همین 10-20 سال پیش شما اگه میگفتید در آینده شرایط طوری میشه که خیلی‌ها میتونن با بازاریابی اینترنتی و دیجیتال مارکتینگ و با این چیزا پول در بیارن، شاید بهتون میخندیدن، ولی همین هم شد. زرنگا اونایی بودن که خودشونو با شرایط جدید وفق دادن، رفتن مهارت‌های جدید رو یاد گرفتن. بله، فراگیر شدن اینترنت خیلی از مشاغل رو از بین برد تو کشور، ولی خیلی فرصت‌های جدید شغلی هم ایجاد کرد. حالا کار ندارم که کلاً چیز بدیه یا چیز خوبیه. چیزی که مهمه اینه که این پیشرفت، این تغییر اجتناب ناپذیره. دیر یا زود اتفاق میفته. ما نمیتونیم ازش فرار کنیم. حد اکثر تا یه جایی میتونیم جلوی تخریب خلاق رو بگیریم. از یه جایی به بعد دیگه تخریب خلاق یه راهی برای بروز خودش پیدا میکنه.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
اپیزود نهم پادکست معجون اینجا به اتمام رسید. این اپیزود برگرفته بود از کتاب Why Nations Fail فصل هفتمش، کتابی که تو اپیزود قبلی و اپیزود یکم پادکست معجونم ازش استفاده کردم. کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند، نوشته داروین عجم‌اوغلو و جی ای رابینسون. معجون و من مسعود فهیمی برای شما تهیه و روایت می‌کنم. خیلی خوشحال میشم اگه از این پادکست حمایت کنید. حمایت‌های مالی شما کاملا اختیاریه و حتما تو روند رشد پادکست تأثیر مهمی میذاره. لینک این حمایت مالی در توضیحات اپیزود موجوده. چه از داخل ایران و چه خارج از ایران میتونید حمایت‌های ارزی و ریالی خودتونو به هر میزانی که مایل بودید انجام بدید. یادتون نره که معجون رو تو فضای مجازی هم دنبال کنید. تو اینستاگرام، توییتر، تلگرام، یوتیوب ما هستیم و اونجا ها محتوا تولید میکنیم. لینک همشون رو در توضیحات اپیزود قرار دادم. آرزوی بهترین ها رو دارم براتون. شاد باشید و پیروز.